أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در مسائل گذشته مرحوم شیخ رضوان الله علیه به مسئله قصد قربت و قصد امتثال امر پرداختند و آخرین مطلبی که به عنوان مختار بیان کردن این بود که ما تا امر شرعی نداشته باشیم قصد وجه و قصد تعیینمون مشکل پیدا میکنه، لکن چون امری که در اینجا داریم امر عقلی و احتیاطی هست و امر عقلی ارشادی تا به مرشدون الیهشه، چون اطاعت وادی امتثاله، این امر مقرب نیست و قصد قربت نمیتونه بیاره، نمیتونه مصححه قصد ما بشه. پس ما در اینجا باید نیت تردیدی کنیم، یعنی بگیم که قصد قربت میکنم با این نماز و نماز بعدی که میخونم. خب مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه این آخرین مطلبی بود که تبیین کردن و ازش هم دفاع کردن و اشکالات رو هم جواب داد. حالا در اسانی همین مطلب رو تثبیت میکنن، میفرمایند که اگر ما به بیش از دو نماز مبتلا بودیم، مثلا ما مثالمون ظهر و جمعه بود، حالا اگر کسی به خاطر قبله شک در قبله سبب بشه چهار نماز باید بخونه، یا عملی تکرارش بیش از دو تا و سه تا هست، باز هم همچنان که اونجا نیت تردیدی میکرد اینجا هم با همون نیت تردیدی باید نماز رو جلو ببره. یعنی بگد که اصلیه نماز بخوانم اطاعتن لامر واقعی به هازه سلات او به اخوات این سلات که در آینده خواهم خواند. مجموعه اینها امر واقعی من رو امتثال میکنه. شیخ میفرماند که در اینجا هم به همون ملاک و به همون شکل باید عمل بشه. عرض به محضر شما، دوباره خواهد همین رو بخونم تا اون تیکه پایان رو شما هم عرض کنم. از ثانی ان نیت فی کل من الصلوات المتعدده، خب نیت چگونه باشد؟ خب علل وجل متقدم فی مسئلت ظهر و الجمعه، ولو اینجا اطراف متعددن و اونجا دوتا، باز هم همون سبک پیاده میشه. و حاصله خلاصه وچه متقدم چه بود؟ انه مکلف ینوی نیت میکند فی کل من الصلاتین فعلها احتیاطاً. احتیاطاً یعنی لاحراز الواجب الواقعی، واجب واقعی که المردد بینها و بین صاحبها، مجموع این دوتا رو هم تقرباً الالله. خب الا ان یکون القرب علتاً للاحراز، چرا من آمدم دو نماز خواندم؟ به این بخاطر این بود که قصد تقرب محقق بشه، برای این بود که اطاعت امر واقعی کنم. للاحراز الذي جعل قایتا للفعل. خب ويترتب على هذا انه لا بد من ان يكون حين فعل احدهما عازما على فعل الاخر. خب شیخ از اینجا نتیجه میگیره، اگر کسی از ابتدا نیتش این باشه که فقط یکی رو بخونه، قصد تقرب نمیتونه بکنه، چون قصد تقرب اینجا دیگه مطابقت با واقع صدفه‌ای و اتفاقی است، قابل احراز نیست. قصد تقرب چون میخواد تردیدی مجموع این مرددین مطابقت با امر واقعی داشته باشه، وقتی است که تو تصمیمت انجام هر دو باشه. و یترتب علی هذا، یعنی نتیجه این مطلب این است که لابد من ان یکون حین فعل احدهما عازما علی فعل الاخر، همین الانی که اولی رو انجام میده نیتش به دومی هم باشد، ولی نیت کز میشه. از نیت المذکورت و نیت مرددی که مذکوره، یعنی اون نیت تردیدی، لا تتحقق بدون ذالک، بدون اینکه تو عازم علی الفعلین باشی نیت محقق نمیشد. فان من قصد الاختصار علی احد الفعلین که لیس قاصدا لامتثال الواجب الواقعی علی کل تقدیر، کسی که فقط یکی رو میخواد بخونه نمیتونه بگه من دارم اطاعت امر واقعی میکنم و قصدم امتثال واجب واقعی است. نه، خب قاصد الامتثال، بله این مثل آسی محض نیست، اما قاصد الامتثال الواقع علا تقدیر مصادفت حاضر محتمل للواقع، لا مطلقا، یعنی علا جمیع تقادیر مطابقت با واقع داره، موافقت احتمالی داره، قصد قربت تنجیزیش زیر سوال میره. خب و هازا این مقدار از قصد امتصال مصادفه‌ای، قصد امتصال تقدیری، قصد امتصال اتفاقی، غیر کافن فی العبادات. کدوم عبادات؟ المعلوم وقوع التعبد بها، اون عباداتی که چقدر قشنگ اشاره میکنه، میگه آقا ما دلیلمون چی بود که اومدیم احتیاط تر گفتیم بعد قصد قربت تردیدی، در اون حکم عقل وادی امتصال بود. حکم عقل وادی امتصال به کی نگاه میکرد؟ به جعل نگاه میکرد، به تنجیز حکم واقعی. وقتی که المعلوم وقوع التعبد بالعبادات، ما میدانیم علم داریم که عبادات باید عبادی باشن، قصد قربت درشون باشه، یعنی چی؟ یعنی وادی جعل که به پایان رسید، من یه اقیم الصلات دارم که باید حتما تعبدی باشه. حالا در وادی امتصال وقتی نگاه میکنم به این جعل، هیچ راهی ندارم الا اینکه قصد تردیدی کنم، و قصد تردیدی امکان نداره الا اینکه هر دو رو با هم عزم کنم. پس اگه احد ما باشد، این مکانیزم امتصال من به هم می‌ریزه. خب حالا از اینجا شیخ میخواد یه مثال دیگه ای بزند، این نعم استدراک نیست را، میخواد بگه که این تخصص از محل نزاع خارجه، احتمال میرود کسی بگه آقا پس چرا در اینجا شما با یک امتصال قصد قربت میکنید؟ چون مثالی که دارید میزنید با مثال ما نحن فیه ما دوتا هست. مثال چیه؟ من لو احتمل کون الشیء عبادتن، احتمال عبادیت بده. آقا ما نحن فی چی بود؟ معلوم العبادیه است. من در وادی امتصال باید آن صلات واقعی معلوم العبادیه امتصال کنم، اما اینجا احتمال عبادیت است که غسل الجنابه ان احتمل الجنابه. الان مطمئن به جنابت نیست، اگر جنوب باشد قصد غسل جنابت میخواد. خب حالا اینجا این احتمال الجنابه میخواد احتیاط کنه، آیا در اینجا میتونه قصد کنه؟ میگه بله، اکتفا فیه به قصد الامتصال علا تقدیر تحقق الامر به، علا تقدیر الام قصد امتصال میکنه. خب اینجا چون یه فردی، اصلا دو فردی نیست که ما موضوع محل بحث ما پیش بیاد، اینجا یه فرد داره، یه قصد جنابت یک بار باید انجام بده، اگه امر داشت درست، اگرم امر نداشت کلش لغوه. اما در ما نحن فی ما یه صلات قطعی داریم، یه صلات معلوم داریم، یعنی تکلیف تنجیزیمون از واقع معلومه، اما این آدم شک داره نسبت به غسل جنابت، شک داره نسبت به حدوث سبب، لذا این آدم نسبت به اصل امر شک داره، اما در ما نحن فی امر معلوم العبادیه داره. لذا شیخ میگه لکن لیسه هنا تقدیر آخر، تو مثال غسل جنابت فرد دیگری نداریم که یارا دامنه ات تعبد علا ذالک تقدیر، تردیدی و دو فردی نیستیم. فقایم قایت و مایم که قصده هنا تو مسئله غسل جنابت اینطور میتونه قصد کند، چی؟ ات تعبد علا طریق احتمال، بگه اگر من جنوب شدم غسل میکنم که بری ازمه بشم قربت الله. هازا تو جنابت بخلاف ما نحن فی، بخلاف محل بحث ما در علم اجمالی است، ما علم فیه ثبوت و تعبد به احد الامرین، حکم واقعی به تنجیز رسیده و اون حکم واقعی الان مردد بین الفردینه، فانه لابد فیه من الجزم به تعبد، جزمم تا موقعی که عزم علا فردین نشود حاصل نمیشود. پس ما نحن فی المعلوم تکلیف معلوم و تعبد تنجیزی دارم، تو مسئله غسل جنابت احتمال تنجیز تکلیف دارم، قیاس معل فارغ هست. خب تنبیه ثانی به پایان رسید، بریم سراغ تنبیه ثالث. تنبیه ثالث هم تکراریه، خلاصه تنبیه ثالث اینه که آقا با توجه به این که ما گفتیم که این تردید و تکسر امتصال به حکم عقل وادی امتصال داره به وجود میاد و امر شرعی نداره، چون حاکم فقط عقل، اونم عقل وادی امتصال، نه عقل وادی جعل حاکمه به ملازمه که مکرر این رو توضیح دادیم، پس آثار امر شرعی رو نمیتونیم داشته باشیم. این رو قبلا هم مفصل صحبت کردیم، اگه یادتون باشه در دو جلسه پیش بحث کردیم، اصلا در انتهای مسئله اولا مسئله استصحاب مطرح شد، داره تصحیح امر شرعی که بتونیم آثار امر شرعی داشته باشیم که ما استصحاب رو نپذیرفتیم. پس ما چون امرمون عقلیه، یعنی اطاعته، یعنی وادی امتصال، حتی امر عقلی مولا کاشف از امر مولوی هم نیست، امر وادی اطاعته، پس آثار امر شرعی رو نداره. ان الظاهر ان وجوب كل من المحتملات این افراد متکثره عقلی و لا شرعی. چرا؟ لان الحاکم به وجوب این اطاعت، به این وجوب کل من المحتملات، ليس الحاکم الا العقل. خب من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك احد المحتملات، از باب اشتغال یقینی، از باب دفع عقاب محتمل. قبلا هم گفتیم شیخ فلان دفع ضرر محتمل و اشتغال رو کنار هم میذاره. حتی انه لو قلنا به دلالت اخبار الاحتیاط، حتی اگر اخبار احتیاط هم اینجا دلالت کنن، اول خبر المتقدم فی الفائته، اون مسئله قضاء صلوات که گفت دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی بخوند که ازش علت استنباط کردیم جلسه پیش با هم خوندیم، همه این اخبار هم کانا وجوبه و من باب الارشاد، اینم قبلا تکرار کرده بود. خب فقط ما در گذشته در مورد خبر مسئله فائت اسم ارشاد رو نیاورده بود عبارتش، لیکن من توضیح داده بودم، الان اینجا تصریح هم شد که اون روایت هم ارشادی. کلا همه روایاتی که در مساق حکم عقل وادی اطاعتن اینها ارشادی هستن. وقت تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف، اولین بار در مسئله شبهه تحریم مفصل این رو بحث کردیم. و اما اثبات و وجوب تکرار شرعا فی ما نحن فی، خب بیایم اثبات شرعی کنیم، بگیم برای تکرار ما امر شرعی داریم. امر شرعی برای فرد دو و سه چجوریه؟ به استصحاب و حرمت نقض الیقین به غیر الیقین شرعا، که استصحاب اشتقاله. فقط تقدم فی المسئله الاولا، ما اونجا جواب دادیم عدم و دلالت الاستصحاب علی ذلک، استصحاب نمیتونه این چه این درایتی داشته باشد، چون استصحاب اشتغال که امکان نداشت حکم عقل داشتیم، اگر میخواستیم استصحاب عدم اتیان کنیم اصل مثبت میشد. لذا قسمتی رو که استصحاب وجود نداره رو نمیگه قسمت دوم، نمیگه الا بناء على ان المستصحب يترتب على المستصحب، یعنی استصحاب عدم اتیان امر واقعی یترتب علی الامور الاتفاقیت المقارنت مع، یعنی مثبتاتش حجت بشه. و قد تقدم اجمالا ضعفه و سیاتی تفصیلا، مسئله بطلان اصل مثبت رو در تنبیهات استصحاب مفصل بحث خواهیم کرد. خب حالا که ما امر شرعی نداریم، پس آثار امر شرعی هم نداریم. قبلا یه سری آثار امر شرعی خوندیم که اینجا نیست، مسئله تصحیح قصد امتثال و قصد قربت. حالا اینجا اثر دیگه ای رو میگیم، مسئله عقاب. اگر چند امر شرعی داشتیم چند عقاب میداشتیم، الان امر شرعیمون یکی بیش نیست، اطاعتمون هم یکی بیش نیست. و علی ما ذکرنا فلو ترک المصلی المتحیر فی القبله، اگر مصلی که متحیر است در امر قبله ترک کند نماز به همه محتملات را، او ناسی، یا اینکه ناسی قبله است ترک کند، ناسی لفائتتن است ترک کند جمیع المحتملات را، ما به تعداد ترک محتملات عقابش نمی کنیم. لم یستحق این جناب تارک الا عقابا واحدا. و کذالو ترک احد المحتملات اما اتفق مصادفته للواجب الواقعی، بازی عقاب می شد. و لو لم یصادف، اگر ترک کند اما مصادفت با واقع نکند، لم یستحق عقابا من جهت مخالفت الامر به، بخاطر امر واقعی عقاب نمیشه. اگر عقابی باشه از باب تجریه، یعنی حجت رو که زیر پا گذاشتن. نعم قد یقال به استحقاقه العقاب من جهت تجری. و البته تمام الکلام فیه قد تقدمه، تو مسئله کتاب حجیت قد و تنبیهات قد مسئله تجری رو بررسی کردیم. خب حالا که خوب تبیین شد در مسئله ثالثه، در تنبیه ثالث، مسئله امر احتیاطی که امر عقلی وادی اطاعته، خب حالا میخواییم ببینیم اگر یکی رو امتثال کرد و یکی رو امتثال نکرد و اصابه به واقع هم حاصل شد، آیا اینجا نمازش، آیا اینجا عملش صحیح هست یا نه؟ شیخ میگن بله، چون افراد بعدی برای احراز واقع انجام میشد، حالا انجام نشد و تو با همون فردت خوش شانس بودی و به واقع اصابه کرد، تکلیف ساقطه. خب اینجا دوستان فقط یه سوال پیش میاد، با توجه به اینکه شیخ تو تنبیه ثانی به ما گفت تا موقعی که کسی عزم بر انجام هر دو رو نداشته باشه نمیتونه قصد کنه، لازمش اینه که تو الرابع نگه نماز صحیحه، چون باید دوتا رو انجام بده. الان شما میگید یکی رو انجام بده و حساب واقع کنه کافیه، به عبارت دیگه یه الرابع با الثانی چجور جمع میشه؟ جوابش رو بدم خدمتون. ببینید دوستان، اگر کسی عزم علل عملین یا اطراف محتمل نکنه نیتش پا نمیگیره. اگر نیتش پا نگیره مطابقت المعتی به المأمور به خراب میشه، چون عملش دیگه تام الاجزاء و شرائط نیست، نمازش باطل میشه. اما اگر کسی عزم کرد بر اینکه همه رو انجام بده، بعدن یکی واقعا عزم کرد و یکی رم خوند، بعد بقیه رو یه دفعه از عزمش برگشت، یا یادش رفت، یا سهلنگاری کرد، یا گفت بعدن میخونم، فراموش کرد، پس یه طوری فرض کنیم که نماز اولش تامل اجزا و شرائط شده، ثم بعده بقیه ترک شدن، حالا و اومدیم همون فرد اول اصابه به واقعه پیدا کرد، یعنی در مثلا به طرف قبله بود. شیخ میگه اینجا نمازش صحیحه. این وجه جمع بین الرابع و الثانی هست. لو انکشف مطابقت ما عطابهی للواقع قبل فعل الباقی، یعنی که یکی رو خوند میخواست بقیه رو بخونه، اما دیگه همون لحظه فهمید قبله همین ور بود، اجزا لانه صلا الصلاه الواقعيه قاصدا للتقرب بها الى الله وان لم يعلم حين الفعل كان المقرب هو هذا الفعل. البته نیازی هم نداشتیم که ما حتما حین الفعل بدونیم مقرب همینه، همین که عمل تام الاجزاء شد و بعد هم معلوم شد اصابه به واقع کرده کافیه. لا فرق بین ان یکون الجزم بالعمل ناشئا عن تکرار العمل، این که من مطمئن میشم این عمل کافیه به خاطر تکراره که محرز میشه برام دیگه کافیه، او ناشئا عن انکشاف الحال، معلوم میشه مطابق با واقع بوده دیگه بقیه رو انجام نده، فقط بقیه رو انجام نمیدم مضر به تامل اجزا و شرایط بودن همین اولی نباید بشه، و این وقتی که واقعا عزم علی نیت تردیدیه داشته باشه، بعدا نخونه، یا همین که اولی تامل که اومد وارد دومی بشه بهش بگن بابا شما رو به قبله خوندی، تموم شد و سلام. پس این هم به پایان رسید. بریم سراغ الخامس. الخامس مسئله تصویر حکم شبهه غیر محصوره در ما نحن فیه. ببینید ما یه بار شبهه غیر محصوره رو در شبهه تحریمیه مکلفون به بحث کردیم، الان میخوایم شبهه غیر محصوره رو در شبهه وجوبیه مکلفون به تصویر کنیم. اول حالا مصداق داره یا نه محل بحثه. مثلا فرض کنیم که اشتباه قبله ما میگیم اشتباه قبله چهار جهت نماز بخونن، آقا میشه مثلا تو این شبه غیر محصور تصویر بشه؟ مثلا فرض کنید که کسی قائل به این است که جهت القبله کافی نیست، دارم کتاب الصلات میگم چون ما قائل بودیم جهت قبله کفایت میکنه، بعدا دلیل تعبدی داشتیم که جهت القبله للمتحیل الى کتفه تا حد کتفشه. حالا اگر کسی دلیل شرعی جهت القبله یکفی عن عین الکعبه رو نپذیرفت، یا اینکه مسئله این که للمتحیر تا کتفش کفایت میکنه الا یمینه و یساره ای رو نپذیرفت، بعد اون موقع این باید خیلی نماز بخونه، اونجا میشه مثلا شبهه غیر محصور. اگه قائل ندارد و فرض میکنیم، میخوایم برای اینکه اصل مسئله رو فرض کنیم، حالا آقا اگر اینجا غیر محصور شد تکلیف چه اتفاقی براش میفته؟ شیخ میفرماید که اولا اگر اینجا غیر محصور شد تکلیف از تنجیز ساقط نمیشه، بلکه نهایتا اون جز یا شرط مشکوک رو ما کنار میذاریم. دوستان قبلا عرض کردم اینکه جز رو داشته باشیم خب میشه بحث اقل و اکثر، ما داریم متباینه میخونیم، باید بحث رو متمرکز کنیم بر شرط و بعد هم بگیم که قائلیم به این که شرط چون سبب بساطت میشه پس ما دو تا واجب متباین داریم که بشه تو متباینه بحثش کرد. خب اینو قبلا هم عرض کردم. پس آقا اولا اگر ما قائل بشیم به این که تنجیز تکلیف داریم که هیچ، اگر قائل به تنجیز تکلیف هم نشیم نهایتا شرط رو ساقط میکنیم و عمل رو بلا شرط انجام میدیم، اما اصل تکلیف از بین نمیره. این نکته اول. نکته دوم، شیخ میفرماید که اینجا شبهه محصوره شبهه وجوبیه مکلفون به فرق داره با شبهه غیر محصوره تحریمیه مکلفون به. میگیم چرا؟ میگه تو تحریمیه ببینید جنس نهی یعنی عدم ارتکاب، بعد چون اطراف متکثرن شما تا همه رو ارتکاب نکنی مطمئن نمیشی که حرمه با تکلیف مخالفت کردی. اما در شبه وجوب، چون وجوب یعنی ایجاد، اگر شما همین که خدمت شما عارضم دست برداری از انجام عمل، محرزه که هیچ تکلیفی رو انجام ندادی، محرزه که تکلیفت رو اسیان شد. در حالی که اونجا اگر ما 4-5 تا از افرادم ارتکاب کنیم، هنوز به حد مخالفت قطعیه نرسیدیم. پس جنس مخالفت قطعیه تو شبه غیر محصوله تحریمیه مکلفون به، با وجوبیه مکلفون به متفاوت است. اونم دلیلش فرق بین امر و نهیه. چون امر یعنی ایجاد، اگر شما افراد رو انجام ندی، همین که وارد هیچ کنون از افراد نشی، تکلیف کامل ساقط، اسیان شد. لکن در شبه تحریمیه شما همین که 4-5 تا رو انجام بدی، همین که هنوز یکی دو تا مونده انجام ندادی، معلوم میشه که مخالفت قطعیه محرز نیست، مخالفت احتمالی. پس جنس امر و نهی تو قصه متفاوت هستن. اینم یه نکته. نکته بعدی، آقا ما اینجا مخالفت قطعیمون چجوریه؟ وجوب موافقت قطعیمون چجوریه؟ شیخ میگه همون حرفای گذشته رو اینجا هم میزنیم. عده‌ای اینجا مخالفت قطعیه رو هم جائز میدونن، چون میگن تکلیف دیگه از فعلیت افتاده. با توجه، شیخ میگه نخیر، ما با توجه به این که فرضمون اینه که تکلیف واقع منجزه و به خاطر شک در مثلا یه شرطی و غیر محصور شدن اطراف، تکلیف از ذمه ساقط نشده است، بس ما حرمت مخالفت قطعیه نداریم. گام دوم، خب حالا که حرمت مخالفت قطعیه نداشتیم، وجوب موافقت قطعیه چی داریم؟ یا جعل بدل. شیخ میگه جعل بدل دلیل میخواد. اگر شارع مقدس یه دلیلی به ما داد و به ما گفت شما 4 تا رو انجام بده باقی انجام نده، یا یکی انجام بده باقی رو انجام نده، خب فبها و نعمه، جعل بدل دلیل میخواد. اما اگر شارع دلیل این چینی به ما نداد، ما موظف به تکرار امتثالیم. تکرار امتثال تا چه حد؟ تا حدی که صدق دلیل لا حرج و لا ضرر بشه. هر جا صدق دلیل لا حرج شد، هر جا که صدق دلیل لا ضرر شد، اونجا دیگه دست از انجام برمیداریم. یعنی اونجاست که دیگه تکلیف از فعلیت میفته. بخونیم عبارت رو. لو فرض محتملات الواجبه غیر محصوره. اگر فرض کنیم که اطراف واجب ما دائرشون زیاده، لم یسقط الامتثال فی الواجب المردد به اعتبار شرط. ببین جزء رو نمیاره، چون شرط بنابر تباین و بساطت میشه در متباین این آوردش، که صلات الی القبلت المجهوله و شبه صلات الی القبلت المجهوله. خب لم یسقط قطعا، قطعا برای لم یسقط اومد. آقا تصویر صلات در قبله مجهوله چجور و غیر محصوره بشه شرح کردم، بنابر اون دو مبنای فقهی، دو تا مسئله فقهی که باید درست بشه. مسئله اول جهت القبله، مسئله دوم جهت للقبله للمتحیر واسعه تا یمین و یسارشه. اگر ما این دو مقدمه رو انکار کنیم، میشه بگیم شبه غیر محصوره است. تمام شد. و اما فی غیرهی مما کان نفس الواجبه مرددن. خب ما مثال اولمون جایی بود که شرط واجب مردد بود. حالا اگر خود واجب مردد بود، مثل ظهر و جمعه، حالا فرض کنید واجب مردد به اطراف غیر محصوره است، اونجا که شرط بود شرط رو ساقط کردیم، شرط رو میذاریم کنار، به کل واجب عمل میکنیم. اما ببخشید نخوندم، از قایت الام سقوط و شرط است، فراغت چل ترک المشروط اصل عمل رأسن. و اما فی غیره، فی غیره، فی غیر تردد به اعتبار شرط، کجا؟ مما کان نفس الواجب مردده. ما مثالمون ظهر و جمعه بود، دو طرف داشت. حالا یه واجبی فرض کنیم که مثالاش متکثر است، سعی کردن مثال فرضی براش پیدا کنن. فظاهر و عیزن عدم و سقوط، اینجا هم امر ساقط نیست. ولو قلنا به جواز ارتکاب الکلف شبهت الغیر المحصوره، ولو ما تو مسئله شبهه تحریمیه جواز ارتکاب کل در شبهه غیر محصوره هم قائل بشیم، اینجا نمیتونیم قائل بشیم. میگیم چرا؟ میگه فرق امر و نهی است. لان فعل الحرام لا یعلم هناک بهی الا بعد الارتکاب، و الا بعد از ارتکاب جمعی است که ما احراز میکنیم که فعل حرام انجام شد. اما در اینجا به خلاف ترک الکل هنا، همین که شما دست به عمل نزنی، محرزه که مخالفت قطعی اتفاق افتاده. فانه یعلم بهی، به همین ترک کل، همین که شروع به عمل نکند، مخالفت الواجب الواقعی حین المخالفه، همین الان من حین المخالفه میتونم مخالفه محرز بشه برام. آقا پس شما حتی کسا ببینید، من یکم بیشتر توضیح بدم. در شبهات تحریمیه، در غیر محصوره، ما چند تا قول داشتیم اگه یادتون باشه. یکی کسی بود که میگفت آقا اصلا تنجیز تکلیف نداریم، حرمت مخالفت قطعیه هم داریم. خب اینو هیچ کس قائل نبود. اونایی هم که قائل بودن میگفتن حرمت مخالفت قطعیه در تدریجیات، چون در آن شما احراز مخالفت قطعیه نمی کنی. همین که داری میری جلو هر فردی رو انجام میدی، چون فردای دیگه مستجمع باش نیستن، شما تو همون لحظه احراز مخالفت قطعیه ندارید، مگر بعد اینکه کل عمل انجام بشه، تدریجا همه اطراف ارتکاب بشه. لذا جواز مخالفت قطعیه اگرم باشه در تدریجیات درسته، نه در رفعیات. خب اون استدلال اون قائلین اینجا نمیتونن همو حرفو بزنن، چون اینجا همین که شما دست به عمل نبرید، چون بحث واجبه، بحث ایجاده، بحث اطاعته، بحث انجام عمله. همین که شما دست به هیچ کدوم از اطراف نزنی، هنوز عمل صلاتی تو شروع نکردی، همین الان مطمئنی که مخالفت با واقع کردی، و این خاصیت امر، خاصیت ایجاده در مقابل او که خاصیت نهی و ترک بود. خب تمام شد، بریم مسئله بعدی. هل یجوز الاقتصار على واحده؟ خب حالا که مخالفت قطعیه جائز نیست، مخالفت قطعیه تدریجی هم که تصویر نداره، میشه ما با یک فرد که موافقت احتمالی بشه دست برداریم از امتثال از بین هم دفع محظور المخالفه؟ هم یجب الاتیان، اتیان اینجا یجب موافقت قطعی، اما دیگه آخرشو میگه. حتی اگه قائل به موافقت قطعی بشیم، وقتی تکرار، وقتی افراد زیادن، یه بخشی از افرادو که امتثال کنیم دلیل لا حرج مد بقیه رو ساقط میکنه. لذا میگه به ما تیسر من المحتملات، میگه وجهان. احتمال اول ان تکلیف به اتیان الواقع ساقطه، ما تکلیف به واقع که نداریم، فلا مختزی لایجاب مقدمات علمیه، پس اشتغال یقینی هم دیگه جاری نیست. خب پس چرا او یه فرد رو امتثال کردیم؟ میگه او بخاطر یه اجماع داشت، حرمت مخالفت قطعیه یه دفعی حرام داریم، همه هم قبول داشتن. انما وجب الاتیان به واحد فرار هم در مخالفت القطعیه، که اگر اینجا هم میشد تدریجی مخالفت قطعیه کرد، ما قائل بودیم. داریم قول خصم رو میگیم. خب ایور قول دوم که مختارمونه، نه من ان لازمه بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع مراعات الواقع مهما امکن، ما باید واقع رو امتثال کنیم مهما امکن. چرا میگه؟ گفتم بخاطر اینکه تا یه بخشی رو که امتثال کردیم لا حرج میاد. و علیه این تحلیل، این وجوب احتیاط، بناء العقلا فی عوامهر و عرفیه ایزن. تمام شد. حالا جعل بدل و الاکتفاء بالواحد تخییری عن الواقع، یکی رو انتخاب کنیم بدلا عن الواقع، انما یکون معنص شارع علیه. بله اگر شارع دلیل جعل بدل بدد، ما دعوایی نداریم. و اما مع عدمهی، اگر دلیل نداشتیم و فرض حکم العقل به وجوب مراعات الواقعه، فیجب مراعات الواقع حتی یقطع به عدم العقاب. عدم عقاب چش رو حاصل میشد؟ اما لحصول الواجب و اما دلیل لا حرج بیاد لسقوطهی و عدم تیسر الفعل، دیگه بقیهش حرجیه ساقطه. و هازا لا یحصل الا بعد الاتیان به ما تیسر، پس باید اقد امتصال کنیم که یا واقع احراز بشد یا دلیل لا حرج شرعا بیاد بقیه رو ساقط کنه. شیخ میگه هذا هو الاقوى، ما همین رو قبول داریم. خب و هذا الحكم مترد في كل مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير معين من المحتملات. خب آقا میخوایم بحث رو از جهت دیگه ای بررسی کنیم.